سابقه تو حوزه فضایی هستیم، منتها اصل درآمدمون از کاریه که از فناوری های آموخته تو شده تو حوزه فضایی داریم تو کارهای غیر فضایی استفاده میکنیم.
مثالش هم بگین.
ما الان یک سرویسی که برای شهرداری ها ایجاد کردیم، مپینگ زیر سطحی است، شناسایی عوارض زیر سطحی است. مثلا ما با فناوری سنج شدور انسیس کاری حقوقی داریم انجام میدیم، دعاوی حقوقی. یعنی اند یوزرمون قوه قضاییه است. اتفاقا چند وقت پیشم یه پرزنتی پرشکوه قوه قضاییه داشتیم، خیلی دوستان هیجان زده شدن و براشون جالب بود و داریم کار رو تو این چارچوب در واقع توسعه میدیم. بهتر بود که اینها در واقع در قالب یه ساختاری می اومد و در واقع منسجم می شود، یه نظام فنی اجرایی برش حاکم می شود، از این بلبشویی که الان هست ماجرا فارغ می شود. یکی از دلایل دیگه، ببینید من یه مثال بزنم، اکثر شرکت های فضایی نمیتونن، شرکت هایی که با این پیشونی وارد کار میشن نمیتونن تو این حوزه ادامه بدن و تمشیت امور روزمرهشون رو بکنن، یا منحل میشن یا سویش میکنن توی حوزه دیگه، یا حوزه کاریشون اصلا چیز میدن، در واقع تغییر میدن. من یه مثالی بزنم که حالا اگه مدیری این برنامه رو میشنوه و تصمیم گیره، ما یه اوس ایسایی اومد خونمون کار بنایی انجام داد، یه جایی رو سرامیک کرد. آخرش که کار تموم شد و خسته و کوفته، نگاه کرد به من گفت مهندس ببین سرامیکا رو حرف میزنه باهات. از بس که اینو قشنگ کار کرده بود، بندکشی و فلان. تو حوزه فضایی تقریبا هیچ کدوم از کسایی که تو این حوزه کار میکنن چنین لذتی رو نخواهند برد، به خاطر اینکه مثلا مثال آیمانس بگی، 3 سال روی ترانسپاندر کار میکنن، تیم مدیریتی بعدی میاد. خب شما وقتی یه کار رو انجام میدی دوست داری نتیجهش هم ببینی، به ثمر نشستنش هم ببینی. حوزه فضایی رو متاسفانه اون مدیرانی که الان تصور میکنن مثلا فرمانداری هست، مدیر سیاسی نمیخواد این حوزه، مدیر فنی آره. میخواد که یه ثبات چند ده ساله، حداقل 5-6 ساله 10 ساله داشته باشه، بتونه کارو به یه ثمری برسونه. چون پروژه های فضایی هم پروژه 6 ماه و 3 ماه و 1 سال نیستن، آرندی داره، نمونه اولیه داره، طراحی مفهومی، طراحی جزئی، این چیزایی که در واقع دوستان بهش واقفن. ولی نه، متاسفانه این آشفتگی باعث شده که نه بخش خصوصی تو این قسمت پا بگیره و علاقمند باشه، بخش دولتی هم که به نظر من بیشتر اکتفا میکنه به اون قسمت در واقع شعاف ماجرا، چون مردم درکم ندارن که اون شعاف مابزه عملیش کجاست، مصداقش چیه. خب همینجوری مبهم برای همه میمونه و در واقع من حالا دوست دارم
الان اصخایی میکنم در معاونت علمی هم یه شورای سیاست گذاری فناوری فضایی داریم.
اینا به اینم خواستم بپردازم. اولا که فکر میکنم یکی از موفق ترین بخشای این دولت و دولت قبلی مجموعه دکتر ستاری هست، خدا انشالله رحمت کنه پدر بزرگوارشون رو، معلومه که با و خودشون هم جدا خدا حفظشون کنه. فکرم میکنم راهکار نجات حوزه فضایی کشور از همین شبکه سازیه که تو معاملات علمی داره صورت میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه بخشای دولتی، چه پژوهشگاه ها، چه دانشگاه ها و چه حتی سازمانه سیاستگذار اصلی نتونستن رزومه خوبی از خودشون داشته باشن. ولی مشکلی که الان شرکت های دانش بنیان دارن و به نظر من معاونت باید به این بپردازه، بخش آرندی ماجرا هست. یعنی تو حوزه فضایی شما بالاخره نیاز به یک کار تحقیقاتی اولی داری تا بتونی پروتوتایپ محصول ایجاد کنی، در واقع اون رو تجاری سازی کنی. این آرندیه رو از بخش کارفرمان که نمیتونی اعتبار جذب کنی، خود معاونت باید یک نگاه، یه مقداری یک نگاه موسعتری، سهلنگارانه تری نسبت به این حوزه داشته باشه تا بتونی این حوزه جون بگیره. آره. و شرکت های دانش بنیان بتونن این نقیصه و این گپ و تعویضی در واقع بتونن جبران کنن و پر کنن.
متشکرم آقای دکتر. جناب آقای دکتر یزدان، شما فرمودید که توی بحث سنجش از راه دور و بخش خصوصی دارید کار میکنید و سوال اصلی ما هم در این برنامه اینه که چجوری میشه فناوری فضایی رو عملیاتی کرد در دست دستگاه‌های مصرف کننده یا عموم مردم که حالا در بخش‌های مختلف میخوان استفاده بکنن. تو این حوزه پیشنهادتون چیه با توجه به تجربه‌ای که دارین و اون کنسرسیومی که فرمودین از 28 شرکت دانش بنیان تأسیس کردین و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته شده؟ ما عملیاتی اگر بخوایم به مسئولین بگیم که آقا شما به عنوان نخبگان این حوزه پیشنهادات و راهکارهای عملیتون برای به ثمر رسیدن این فعالیت‌ها چیه؟
بسیار خوب. اگه اجازه بدید من ابتدا یه لیستی از کارهایی که میشه انجام داد تو این حوزه رو خدمتتون بگم.
خیلی عالیه. خیلی عالیه.
ببینید ما یه چک لیستی رو من امروز تهیه کردم خدمت دوستان و شنوندگان بگم که آشنا بشن با این حوزه. ما یه سری محور اصلی و محور اصلی خدماتی داریم تو حوزه سنجش از دور. موضوع اول بحث کشاورزی و کشاورزی دقیق. کاربرد سنجش ارزی تو بحث کشاورزی دقیق.
بله.
تو این حوزه ما بحث شناسایی آفات، شناسایی استرس‌های گیاهی، میزان محصول زیر کشت، انواع محصولاتی که کشت میشه رو میتونیم با تصاویر ماهواره‌ای یه برآورد اولیه ازشون داشته باشیم.
بله.
کاربرد این کجا هست؟ حالا من میخوام خیلی سریع خدمتتون بگم. تو همون بحث میزان محصولات
یه مقداری برای مردم باید بیشتر باز کنیم.
بله. شما ببینید ما الان شاید هکتارها زمین زیر کشت گندم داریم که آمار دقیقی هیچ سال ازشون وجود نداره.
آره.
طبیعتا اگر ما در ابتدای فصل زرایی بدونیم چه میزان هکتار زمین
جاده کشاورزی خودش این کار انجام نمیده.
ببین الان کاری که اتفاق میفته بیشتر به صورت جمع‌آوری اطلاعات دستی هست یا به صورت مراجعه به زمین هست، بحث کاداست زرایی هست، ببینن زاره چی میکاره و اطلاعات
جمع‌آوری بشه. دیجیتالی و
دقیقاً همینطوره. سیستم منسجم یک پارچه‌ای باشه، حداقل هوشمند یا نیمه هوشمند باشه که با تصاویر ماهواره‌ای بیان کل زمینای کشاورزی ایران رو پایش بکنن که ببینن.
این اتفاقا خیلی هم مشکل عرضه و تقاضای ما رو حل میکنه.
شما ببین اگر ما بدونیم
یه سال خلاصه گوجه مجانی میشه، یه سال سیب زمینی مجانی میشه، یه سال پیاز مجانی میشه به خاطر سطح زیر کشت.
همین اتفاقی که الان برای نهادهای دامی افتاده، برای بحث کنجاله افتاده. هر سال ما با این مسائل روبرو هستیم، واقعا نمیدونیم چه میزان عرضه باید به صورت
الان در وزارت جهاد کشاورزی حوزه‌ای داره که به این موضوع بپردازه، به بحث فناوری‌های فضایی و استفاده از اون برای بحث کشاورزی.
گفتم بخش مختلفی اونجا فعال هستن، ما یه بخشی اصلا برای بحث کاداست زراعی دارن که داره رو بحث تصاویر، حتی تصاویر پهباد، تصاویر ماهواره، بالاخره اینا جزء ورودی‌های کار اینا هست.
خود وزارتخونه، تو ستاد وزارتخونه هم سال‌هاست که اداره کل سنجش از دور دارن، شاید نزدیک به 30 ساله تو خود ساختار اصلی وزارتخونه،
ولی نتونسته جفت و جور بشه با شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌هایی که به صورت تخصصی دارن تو این حوزه کار.
دقیقاً همینطور.
خب این یه حوزه خیلی خوبی بود، این چیزی که فرمودین بالاخره
خب طبیعتاً
بشنون به قول شما
اینا جزء موارد محوری هم هست. یعنی تو بحث کشاورزی ما بدیم محصولات استراتژیک ما در سال چه وضعی دارن، برای بحث وارداتشون یا خروج ممانعت از صادراتشون میتونیم برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم. تو بحث معادن، بحث اکتشاف معدن جزء کاربردهای اصلی سنجش از زور هست. یعنی طبیعتاً معادن هم جزء بحث‌های صادراتی کشور ارزآوری داره و طبیعتاً اکتشاف معادن جدید یا بحث گمانه‌زنی‌هایی که اتفاق می‌افته تو این حوزه خب خیلی از مسائل اقتصادی کشور میتونه متاثر از
الان ما در ایران معمولا به شکل دستی و حفاری‌های موردی و اینها انجام میشه، درسته؟ ولی ظاهرا تکنولوژی‌هایی هست در کشورهای توسعه یافته.
بله، طبیعتاً ما با توجه به اینکه می‌خوایم معادن روسطحی یا زیرسطحی رو بخوایم اکتشاف کنیم، تجهیزات متفاوتی از هم داره، ولی طبیعتاً تو بحث معادن روسطحی یکی از پربازده‌ترین و بهترین روش‌های روز دنیا بحث استفاده از تصاویر ماهواره‌ای هستش. حالا تصاویر هایپر اسپکترال
ما تو چه وضعیتی هستیم از این جهت؟
ببین الان شرکت‌های خصوصی یا معادن خصوصی الان چندین تو هم یک ماه اخیر هم چند تا درخواست از خود ما داشتن که این اتفاق رخ بده و ما بیایم با تصاویر ماهواره‌ای براشون
تنهایی ماهواره‌ای تکنولوژیشو داریم. الان تکنولوژیشو داریم.
طبیعتاً ایران خودش به تنهایی که ماهواره نداره. طبیعتاً ما از ماهواره روز دنیا استفاده می‌کنیم و از باندای حالا طیف الکترومغناطیسی.
این از ماهواره‌های کوچیک همین ارتفاع 400 کیلومتری نمیشه استفاده کرد.
ببین طبیعتاً باید هر ماده معدنی توی طیف الکترومغناطیس بازتاب خاصی از خودش نشون میده که طبیعتاً شما بخوای مثلا آهن رو از سرب تشخیص بدی یا بخوای هر ماده رو از اون یکی، بعد تعداد باندهای مشخصی و توی طیف مشخص الکترومغناطیسی که اون بیشترین تاثیر رو داره داشته باشی. طبیعتاً از ماهواره‌ای استفاده میشه که توی ارتفاع زیر 1000 کیلومتری از سطح زمین هستن، ماهواره مثلا شناخته شده ماهواره توی این حوزه ماهواره استر هستش که از تصاویر اون استفاده میشه، یا حالا تصاویر ماهواره مادیس یا ماهواره مختلف. حالا با توجه به
حوزه معادن از مصارف فرمودید خدمات که
فرمودید بحث تولید نقشه‌های موردی و پوششی هست. ما الان یکی از مشکلاتی کشورمون باش روبرو است، نهادهای مرتبط با تولید نقشه که سازمان نقشه‌برداری سازمان جغرافی هستن، سال‌هاست که نقشه‌های 1.25000 حتی 1.50000 رو آپدیت نکردن یا این روند آپدیت نقشه‌ها با مشکل مواجه شده.
اینم نیاز به فناوری
طبیعتاً بله داره. تصاویر ماهواره بهترین سورس استفاده برای آپدیت این نقشه‌ها هستن. تو بحث آمایش سرزمین کاربرد خیلی بالایی داره. ما طبیعتاً یکی از مشکلاتی که داریم، مثلا بخوایم خیلی ریز وارد بحث آمایش سرزمین بشیم، نمی‌دونیم کدوم محصول کشاورزی تو کدوم زمین بکاریم. مثلا هندونه که آب بسیار میاد میریم جایی میکنیم که اصلا نباید کشت بشه.
آره.
طبیعتاً کاربرد سنجش ارزی تو بحث آمایش سرزمین هم تو همین موضوع خاص آمایش، اگر فقط بخوام تو کشاورزی بگم، با توجه به رطوبت خاک، نوع خاک، کودی که اونجا استفاده میشه، میزان بارندگی که داره، شیب منطقه، اینا همه میتونه اون محصول کشاورزی که اونجا کشت میشه رو تعیین کنه واسه ما، بدون اینکه نیاز باشه به سر زمین بریم یا بخوایم مطالعات میدانی داشته باشیم. تو بحث جنگل‌ها مراتع کاربرد داره این تصاویر. طبیعتاً ما دست اندازی زیادی تو بحث مراتع داشتیم. جنگل‌ها دارن یا واسطه آتش‌سوزی یا واسطه کندن درختان، قطع درختان هست. خب تصاویر ماهواره خیلی میتونه کاربرد تو پایش این مسائل داشته باشه. تو بحث قضایی حقوقی همونجوری که آقای دکتر طایفی هم خدمتتون گفتم، الان یکم پرکاربردترین حوزه‌های سنجش از دور تو این حوزه هست. یعنی با توجه قوانین مختلفی که مصالحه مختلف داشتیم تو بحث تملک اراضی، این تصاویر ماهواره‌ای دوره‌ای میتونه کمک کنه به مالک که بخواد اثبات حقانیت خودش داشته باشه.
تو بحث آقای دکتر شما مراجعه دارین از این حوزه؟
ببینید، ما یکی از اصلی ترین حوزه‌های فعالیتمون همین بحث حقوقی است. یعنی کاربردهای حقوقی است. من اگه مجال بشه دوست دارم اینو یک تا مصداق عینیش رو بگم که ملموس‌تر باشه در واقع چی به کار به چه نحوی است.
همینجا بگین بعد برمیگردیم بازار.
ببینید بحث حقوقی، ببینید مثلا تغییر کاربری غیر مجاز این جرمه.
بله.
خیلی از سندهایی که سندهای مشابه
خب، تغییر کاربری رو مثلا الان فرض کنید شهرداری ها مکانیزم هایی دارن برای شناسایی.
من مثلا لواسون میزنم.
خب
اگر شما برید یک باغ رو تخریب کنید که مثلا درخت گردو یا مثلا گیلاس توش بوده و توش ویلا بسازید، شما یک باغ مسمر رو تخریب کردید.
آره. خب
و این یه پروتکل حقوقی و قضایی داره، یک جور جرم انگاری میشه تو سیستم قضایی کشور. اگر برید یک باغی رو که غیر مسمر بوده و جزء انفال بوده، اراضی ملی بوده یا کاربری کشاورزی بشه تخریب کنید، این یه
بحث حقوقی
جرم کیفری داره. آه. و حتی زندان و مجازات سنگین تری داره.
شما کمک میکنین به دستگاه قضایی برای شناسایی.
خیلی ها جالب بدونید، خیلی ها میان درخت مسمر رو، درخت گردوی 40 ساله رو ریشه کن میکنن، میرن میذارن یه جای دیگه که بگن این باغ مسمر بوده.
آه.
اینکه شما بررسی کنی که وضعیت این باغ 5 سال پیش، 10 سال آره. پیش چی بوده، تصویر ماهواری به عنوان مستند این مسئله
کمک
هست و کمک آره. میکنه. یا مرزا، ببینید من پرونده داشتم توی یکی از شهرهای اطراف تهران که مثلا حد زمین نوشته بود حد شمالی رودخونه فلان، طرف اومده بود رودخونه رو جابجا کرده بود که بتونه محدوده زمینش رو در واقع توسعه بده و گسترده تر کنه. این که محل اولیه و ابتدایی رودخونه در واقع کجا بوده، این رو با استفاده از تصویر ماهواره‌ای در واقع میشه احصا کرد. یا حتی جانمایی پلاک‌های ثبتی که الان یه حجم زیادی از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه وارد میشن بحث تغییرات محدوده پلاک‌های ثبتی است. من یه تجربه رو اینجا خدمتتون بگم.
عذرخواهی می‌کنم، ما الان یه سازمانی داریم به نام سازمان شهرداری ها که کل شهرداری های کشور،
سازمان زمین شهری، سازمان شهرداری ها، سازمانی مختلف درگیره.
تغییر کاربری من می‌خواستم بگم.
تغییر کاربری
شما این کمک رو الان می‌تونیم به
دقیقاً مجموعه سازمان شهرداری ها بکنم. ببینید تغییر کاربری هم سازمان اراضی وزارت جهاد درگیرش هست، هم شهرداری ها، شهرداری فقط تو حومه شهر رو درگیرن.
داره.
هم در واقع خود اداره کل منابع طبیعی و سازمان جنگل ها درگیر هست، هم یک مجموعه تو قوه قضاییه به عنوان یه ساختاری هست برای حفظ حقوق انفال و بیت المال درگیر هست. و یه تعداد خیلی زیادی از پرونده ها مال همین تغییر کاربریه. ببینید شما اگر بتونید ثابت کنید که من تو ملکم بنا از قبل داشتم.
داره.
و جالب بدونید خیلی زمین‌خوارا میرن با این یه جایی که تخریب میشه ساختمونی،
آره.
آجر خشتیه اینا رو میخرن میرن، آره. بنای خودشون رو با اون آجر میسازن که بعد، آره. که کارشناس میره بگه ببین این بنا قدیمیه، مال 40 سال پیشه،
آره. در اون تصاویر ماهواره‌ای شما میتونه کمک
بکنه کنی که اونجا منابع طبیعی بوده، درختکاری بوده، مزرعه بوده، چی بوده. این کار الان به صورت ناقص انجام میشه، ولی من مکرر مکاتبه کردم با مجموعه زیرنف از جمله سازمان فضایی که بیاید این رو شما حرف شما رو بهتر قوه قضاییه قوانین
دولت
حرف من شخص رو تو این موارد. خب اون اتفاقی که
ان شاء الله منعکس بشه از طریق رادیو گفتگو شاید اتفاقی.
یه نکته دیگه هم من اینجا لازم میدونم بگم. ببینید بحث تعارض منافع است. جدیداً آقای رئیسی، حالا من شنیدم لایحه قراره بشه، بحث تعارض منافع نهادهای دولتی. ما یک تجربه داشتیم، ما سال 96 یک پروژه‌ای رو با حمایت معاونت البیو ریاست جمهوری و بهره برداری سازمان جنگل ها مصوب کردیم. یه پروژه 5.5 میلیاردی بود که آقای دکتر ستاری دوباره اومدن از خود سامانه بازدید کردن و گفتن من این کار رو حمایت میکنم.
تون قرار بود چه اتفاقی بیفته؟
یه سامانه جامعه پایشی بود.
بله.
من حالا میتونم اگه علاقه من بودید بگم که این سامانه چه کارایی میکرد. قرار اون موقع ایشون گفتن که برید ان یوزر پیدا کنید. ما رفتیم با سازمان جنگل ها مذاکره کردیم، سازمان جنگل ها رئیسش نامه زد که ما این سیستم رو میخوایم. وقتی که کار جدی شد و قرار شد این کار تو سازمان جنگل ها راه اندازی بشه از داخل خود سازمان مخالفت.
نه، قرار بود چه اتفاقی بیفته دقیقا؟
قرار بود یک سامانه پایش ماهواره‌ای برای کل عرصه‌های منابع طبیعی کشور فعال بشه تو سازمان جنگل‌ها،
بله،
که ایستگاه اخذ مستقلم داشته باشد و وابستگی سازمان رو به داده تا حدود خیلی زیادی از بین ببرد. سه تا کار انجام بشه: پایش آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی،
بله،
پایش تغییرات عرصه‌های منابع طبیعی، تغییرات شارپ یعنی پاکترش های کامل، و پایش کیفیت عرصه های مرتعی. چون یه مشکل خیلی جدی که ما بهزاش تو سیل و این ها چیز میشه اینه که این چیزا گوسفندارا چوپونا بیرن جاهای چرا و چرای بیش از حد، بخاطر اینکه پول ندن علوفه رو بخرن،
بله،
اون عرصه لخت میشه و با یک بارندگی اون آب تبدیل به روان آب میشه.
کمک بکنید به سازمان جنگل ها.
دقیقاً.
مخالفته بابت چی بود فکر میکنید؟
ببینید،
یعنی کاهش نیروی انسانی داشتیم؟
نه، مخالفت از این جنس نبود. ببینید، الان اولا که تصویر ماهواره‌ای شفافیته، مستندسازیه، یعنی شما دیگه رو تصویر نمیتونید انقلت بذارید، شما روی تصویر دیگه نمیتونید بگید نه به این شکل نبوده. الان مثلا فلان سازمان اعلام میکنه که هر سال داره سطح مثلا جنگل‌های من انقدر افزایش پیدا میکنه. خب وقتی تصویر باشه دیگه این قضیه تفسیر بردار نیست، دیگه در واقع انقلتی نمیشه روش گذاشت. توی در واقع ساختار مدیریتی قبلی در واقع ما مکاتباتش هم داریم که با این تر مخالفت کردن، یک دلایلی برای خودشون داشتن. حالا من مخالفتشون رو مکتوب دارم که حتی معاونت علمی گفتن که ما این کار رو نمیخوایم، و اصلا اونجا خیلی تعجب کردن، گفتن ما
توی تغییر دولت معاونت علمی گفت دیگه نیاز به این کار نیست.
نه، معاونت علمی همچنان پای کار هست. توی مدیریت قبلی سازمان جنگل ها با این کار مخالفت شد، تو مدیریت جدید ظاهرا دوباره یه اعمال نظری است که این کار فعال بشه. من عرضم اینه، این تعارض منافع است، تعارض منافع است که سنجش از دور رو به عنوان یک ابزاری برای مستندسازی و شفاف سازی.
آره. ببینید چون مخالفتی که با شفاف سازی میشه،
ببینید شما همین... اگر تو همین لواسون اون زمین خار، اینم تو پرانتز بگم، خیلی از جرمایی که اتفاق میفته به خاطر اینه که اون مجرم از اتحالی دادرسی استفاده میکنه، یعنی میدونه که اینو کسی بخواد بیاد یقش کنه و پیگیری قضایی کنه یه پروسه 3-4 سال است، و معمولا پروسه 3-4 ساله منجر به احیای منابع طبیعی و انفال نمیشه. نه حتی یه تقویم جریمه یا آقا اینقدر بیا بریز مثلا حساب دولت. اگر شما یک سیستمی داشته باشی که با یه فاصله زمانی کوتاهی، یک ماه، دو ماه، سه ماه، بتونی بری اون تغییر کاربری رو شناسایی کنی و بتونی به عنوان ضابط قضایی مانع توسعه عملیات اون بشی، این نه تنها میتونه جرائم بالفعل رو بهش رسیدگی کنه، یک بازدارندگی وسیع ایجاد. چرا شما با سرعت مثلا 140 تا تو اتوبان قم نمیرید؟ چون دیگه میدونی که افسر اونجا نیست بگی، دوربین هست میگیرتت. اینم یه همچین در واقع اولیسلی تعارض منافع به اعتقاد من مانع از تحقق این میشه، یعنی که مشکلات سنجشگر میتونه این باشه.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. ما فرصت چندانی نداریم، یا آقای دکتر یزدان یا جناب آقای مهندس بیگی یه مقداری در مورد وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیانی که فعال هستند در این حوزه بفرمایید و مسائل و مشکلاتی که احتمالاً این شرکت‌های دانش‌بنیان باش مواجه هستند.
خدمت شما عرض کنم که حالا دوستان خیلی موارد رو در واقع استفاده از کاربردهایی که دانش فضایی میتونه در اختیار کشور قرار بده رو گفتن. من حالا در حوزه سخت افزاری بگم، اتفاقی که الان میفته بیشتر بخش‌های دولتی و سازمان‌های دولتی در واقع وظیفه‌ای که دارن رو در واقع جابجا انجام میدن، یعنی در واقع به نظرم وظیفه یک سازمان دولتی ایجاد زیرساخت‌های فضایی هست، ایجاد آزمایشگاه‌های تست، ایجاد آزمایشگاه‌های تست که معمولاً شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی یا شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک نه جذابیت براشون داره، نه ورود به اون عرصه‌ها براشون مناسبه به خاطر هزینه‌های بالایی که داره. بنابراین من فکر میکنم اگر ما بخوایم تو این عرصه موفقیت خوبی داشته باشیم و اون راهی که در چند سال گذشته شروع شده و بیشتر بارش هم به دوش معاونت علمی بوده به مدد شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه پیدا بکنه، اینه که سازمان‌های دولتی کاری را که یک شرکت دانش‌بنیان میتونه انجام بده اونو انجام ندن. معمولاً این اتفاق میفته، در واقع میان کارهای تبلیغاتی کوتاه مدت و در واقع کاری که شرکت دانش‌بنیان انجام داده تصاحب میکنن، به نام خودشون میگیرن و باعث میشن که شرکت از گردونه یک کار علمی و فنی خارج بشه. کاری که اونا باید بله زیر ساختار ایجاد بکنن، اجازه بدن شرکت دانش‌بنیان کارشو بکنه، اونا هم کار خودشونو بکنن، قطعا ما به نتایج مطلوب میرسیم.
متشکرم، گفتگوی بسیار خوبی بود با دوستانمون. موضوع فناوری فضایی موضوع جذاب و به روزی هست، فکر میکنم برای شنوندگان ما هم جالب باشه. انشالله با همین دوستان برنامه دیگه رو هم در خدمتون هستیم و به مباحث فناوری فضایی میپردازیم انشالله. مهمانان عزیز این برنامه جناب مهندس حجت الله بیگی بودن، مدیر عامل شرکت دانش بنیان موش‌پژوه آزما، و جناب دکتر مسعود طائفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا، و خودشون هم شرکت دانش بنیانی تأسیس کردن و در حوزه‌های سنجش از راه دور و ماهواره‌های مخابراتی فعال هستند. مهمان عزیز دیگه‌مون جناب دکتر روح الله یزدان که ایشون هم از بخش خصوصی و در حوزه سنجش از راه دور فعالیت می‌کنن، مباحث خیلی خوبی مطرح کردن دوستان و امیدواریم که برای شنوندگان عزیز جذاب و جالب بوده باشه و مورد استفادهشون قرار گرفته باشه. من خودم به عنوان کسی که حالا کمتر در این حوزه فناوری فضایی مطالعه چندانی نداشتم و کمتر بهش پرداخته بودم، برام جذاب بود و فکر میکنم که فناوری فضایی خیلی خوب میتونه بخش زیادی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی ما و فعالین بخش خصوصی ما رو حل بکنه. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو بودیم و با اخذ نظرات، پیشنهادات و انتقادات شنوندگان عزیز سعی میکنیم گفتگوهای علمی رو کیفی‌تر و مناسب‌تر اجرا بکنیم و مورد استفاده بهتر شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب بکنید و آرشیو های رادیو گفتگو در موضوعات مورد علاقه خودتون رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید و نقطه نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
اگر حس بویایی و چشایی ندارید، نترسید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. این روزها ما شاهد هستیم که بسیاری از بیماران به کلینیک‌های درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، خیلی نگران هستند و از اینکه حس بویایی یا چشاییشون مختل شده به شدت ترسیدن و احساس بسیار بسیار مشکلی رو دارن. باید بگفت که اساساً این از دست دادن حس بویایی و چشایی گرچه یه علامتی هست که ممکنه بیمار رو وادار به ترس بکنه، ولی اساساً نکته نگران کننده‌ای نداره و بیماران معمولاً در طی چند هفته حس بویایی و چشاییشون برمیگرده. علت این که چرا حس بویایی و چشایی در واقع دچار صدمه و آسیب میشه در دست بررسی هست و هنوز مشخص نیست.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو. امیدوارم که قادر باشیم در این نوبت 8 ساعته به نحو احسن انجام وظیفه کنیم. و اما اولین برنامه این نوبت با عنوان صوفیا تقدیم به شما. صوفیا
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران